کمک بی سابقه به
400 میلیون دلار قبل از رفتنش داد، از حساب خودش یعنی بدون مجوز کنگره هم بوده. 2-3 میلیارد دلار هم برای سیستم پدافندی همین گنبد آهنینش در نظر گرفته که میخواد. این که قطعنامه روسیه رو برای آتش بس وتو میکنه آمریکا، یا همین قطعنامه دیروزی که مطرح شد برای اینکه آتش بس انجام بشه با حمایت بعضی از کشورها، خب این نشون دهنده اینه که حمایت امریکا از رژیم صهیونیستی کاملا بر اساس اون استراتژی خودشه. الان سنتکام که فرماندهی نظامی آمریکا تو منطقه هست، هواپیمای ترابریش از امارات دارن بمبار میزنن میبرن برای، یعنی یه پل هوایی زدن از آمریکا مستقیم به تل آویو، یه پل هوایی هم زدن از سنتکام از انبارهای مهماتی که آمریکایی‌ها تو کشور عربی داره و دارن بار میزنن میبرن برای رژیم صهیونیستی. خب غزه که تو محاصره هوایی دریایی زمینیه و هیچی نداره، هیچکی هم کمک تسلیحاتی بهش نمیکنه. ببینید خود حماس میگه من الان 10% توان نظامی رو وارد عرصه کردم. حالا شما حساب کنی اگر واقعا حزب الله وارد بشه، سوریه وارد بشه، حوثی‌های یمن وارد بشن، ایران حمایتاش رو گسترش پیدا کنه، از رژیم صهیونیستی چه واقعی نمونه. خبرنگار ژاپنی چند روز پیش اومد پیش من داشت میگفتش که آقا تکلیف چی میشه و فلان اینا. گفتم اگر اسرائیل با ما رو در رو بخواد بجنگه، ما یه 20,000 تا موشک بالستیک سوپرسونیک خدمت شما عرض کنم نقطه زن آماده شلیک با بانک هدف مشخص الان داریم، فقط کافیه شاسی رو بزنیم.
در این مقطع سردار سلامی فکر کنم فرماندهی سپاه اعلام کرده بود که ما هزاران موشک به سمت تل آویو آماده داریم و منتظریم که
بله ما همیشه باید آماده باشیم. و همون وعده که رهبری فرمودن که اگه اینا بخوان ورود کنن به این ماجراجویی، دیگه از حیفا و تل آویو چیزی باقی نخواهند. و خود این خبرنگار ژاپنیه که حالا متاسفانه ژاپن هم تو این بحث وتوی قطعنامه هم دخالت داشته، ترس ورش داشته بود، یعنی میگفتش که اگه همچین اتفاقی بیفته یعنی کل جهان جنگ جهانی سوم دیگه. گفتم بعید نیست این اتفاق بیفته، به خاطر اینکه صهیونیستا دست از هیچ گونه اقدامی حتی استفاده از سلاح اتمی هم بر نمیدارن، یعنی اونا جنایتکارانی هستن که از همه ابزارشون میخوان استفاده کنن. خب این یه زنگ خطریه برای نظم نوین جهانی که داره شکل میگیره و داره قطبندی های جدید داره شکل میگیره. اگه بنا باشه نظم نوین جهانی مبتنی بر این باشه که هر کی زور بیشتری داره، قدرت بیشتری داره، مداخله گری بیشتری داره، خب این دیگه میشه قانون جنگل دیگه، نباید دیگه ما روش چیزی حساب کنیم. به این لحاظ مدلی که آمریکایی‌ها دارن ترویج میکنن در مقابل مدلی که حالا روسا و چینیا و هندیا دارن مطرح میکنن تو قطبندی و بلوکبندی جهان، اینه که داره آمریکایی‌ها میگه آقا ما هر کاری از دستمون بر بیاد خلاف تمام قوانین بین المللی کنوانسیون ژنو شورای امنیت میکنیم، عین خیالمون هم نیست، هیچ توجه هم به دادی بیدادای شما و حقوق بشر و اینام نداریم،
کاری که تا الان کردم میگه.
خب این نشون میده که اینا با آخر خط رسیده. حالا این بحث برخورد تمدن ها و هانتینگتون ها مسائلی که مطرح میکنن پایان جهان، به این خبرنگار ژاپنی میگفتم جنگ ما با رژیم صهیونیستی جنگ آخر زمانیه، شما وعده های الهی در قرآن وجود داره و این اتفاق خواهد افتاد، اما اینکه حالا کی اون دیگه باید ببینیم که مشیت الهی کی تعلق میگیره.
بسیار آقای منصومی عزیز، با توجه به تحولاتی که الان در غزه داره اتفاق میفته و این کشتار بیرحمانه ملت فلسطین، حالا آقای دکتر کنونی مقدم یه اشاره‌ای داشتن، موضوع احتمال سرایت جنگ به منطقه چطور ارزیابی میشه؟
اولا که قبل از که بخوایم بحث جنگ فراگیر رو بخوایم مطرح بکنیم و احتمالات اون رو بخوایم نگاه بکنیم، باید بیم اول بحث جنگ کلاسیک رو ببینیم که آیا در حال حاضر اگر قرار باشه یک جنگ فراگیر اتفاق بیفتد آیا یک جنگ کلاسیک خواهد بود یا یک جنگ نامنظم؟ در حال حاضر اون چی که ما داریم میبینیم اینه که شرایطی که غزه درش وجود داره، اینه که آب و غذا و اینترنت و نمیدونم برق و این همه کشته و زخمی و اینها وجود داره و وضعیتشون به لحاظ شکلی وقتی که نگاه میکنی بسیار واقعا
اسفبار
و واقعا وحشتناک. در آن سوی میدان وقتی که شما امریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی رو نگاه میکنی با پیشرفته ترین تسلیحات، با سیستم های سایبری بسیار دقیق و همطور که آقای دکتر فرمودن با کمک های بسیار جدی دارن انجام میدن. خب اگر بخواد این اتفاق بخواد بیفته، مگر در گذشته این اتفاق نیفتاده است؟ در جنگ 33 روزه، در جنگ 22 روزه همین اتفاق افتاده که چندین جنرال ارتش رژیم صهیونیستی شکست رو پذیرفتن و مجبور به استعفا شدن. چرا این اتفاق افتاد؟ علت این موضوع در بحث تجهیزات محور نیست، در بحث اراده و معنویت و کلمه مقاومته. اینجا درسته که تلفات مقاومت در غزه به نظر میرسه شرایطشون خیلی شرایط خوبی نباشه و در طرف مقابل به لحاظ تجهیزات و امکانات خیلی قوی باشه، اما اون سناریویی که باعث میشود که اونها در واقع در این جنگ نابرابر پیروز بشوند عده عده نیست، بلکه اراده یک ملتی است که از خاک خود دفاع میکند. اگر ما بخوایم این جنگ رو به صورت فراگیر بخوایم در نظر بگیریم، رژیم صهیونیستی اولا به لحاظ هویتی چون این خاک رو خاک خودش نمیداند آنچنان که باید شاید از آن دفاع نمی‌کند، پس وابسته به تجهیزات است. علت این که همش از تجهیزات استفاده میشه اینه. اما در طرف مقابل فلسطینیان خاک خودشون میدانند و به لحاظ هویتی یک احساس بسیار عمیقی نسبت به این موضوع به صورت ریشه‌ای دارن که هیچ جنگ کلاسیکی نمیتواند در مقابل اونها قرار بگیرد. نکته بعدی اینه که رژیم نمیتواند در یک زمان در چند جبهه درگیر بشه، یعنی جنوب، شمال، دریا. چرا نمیتونه درگیر بشه؟ به این علت که همین الان سربازان رژیم جعلی اسرائیل از نتانیاهو آنچنان که باید و شاید تبعیت پذیری ندارند. در گزارش های قبلی هم دیدیم گاردهایی که ستادهایی که مجموعه هایی که گروه هایی که وظیفه داشتن که بیان مثلا اقدام بکنند نافرمانی کردند. همین الان یک گسست اساسی در داخل خود رژیم وجود داره و اینها نمیتوانند وارد این درگیری بشن. از طرفی اگر آمریکا هم بخواد به اینا کمک بکنه، خود آمریکا همین الان در جنگ اوکراین درگیره.
بله.
و نمیتواند در دو جبهه در واقع درگیر بشه. پس احتمال این که بخواد جنگ فراگیر بشود، اولا به دلیل این که به ضرر امریکایی و به ضرر رژیم صهیونیستی است و بر اساس پیشینه تاریخی که اثبات شده این موضوع خیلی به نفعشون نیست و فکر احساس میشه که خیلی هم دنبالش نباشن و سعی دارن به صورت مقطعی کار رو کنترل کنن، انجامش تمومش کنن بره. اما از طرفی هم نتانیاهو از این موضوع داره یه استفاده میکنه، خودش رو تبدیل داره میکنه به یک الگوی زنسکی دو که توجهات جهانی رو به خودش جلب بکنه، کمک ها رو جلب بکنه که بتونه فرصت بگیره که این کابینه سقوط نکنه و بتونه تا یه چند وقتی بتواند این رو ادامه
بده.
چون اگر این کابینه سقوط بکند بلافاصله سیستم غذایی روی نتانیاهو فعال خواهد شد.
کمی که الان هم حساسیت ها روی نتانیاهو هست. آقای دکتر کنانی مقدمه میشوره کنه، حالا خود آمریکا هم خیلی الان با نتانیاهو موافق نیست اما حمایت هاشو از رژیم صهیونیستی همچنان داره ادامه میده. آقای دکتر کنانی مقدم، فکر میکنید که احتمال این که از جبهه سوریه و یا جنوب لبنان درگاه آتش جدیدی باز بشه هست یا نه؟ و اگر این اتفاق بیفته فکر میکنید شرایط جنگ در منطقه خاورمیانه چطور پیش خواهد رفت؟
ببینیم مدلی که الان مقاومت اتخاذ کرده یه مدل بسیار هوشمندانه و مقتدرانه هست. تقریبا میشه گفت یه جنگ هیبریدی تهاجمی رو ساماندهی کرده و این جنگ ترکیبی در مقابل دشمن آرایش خودش رو حفظ کرده و داره روز به روز قوی تر میشه. این جنگ هیبریدی هم جنگ سایبری هست. شما میدونید که در روزی که حماس حمله کرد به اراضی اشغالی رژیم صهیونیستی، گنبد آهنین کار نکرد، خاموش بود.
بله،
پاتریوت خاموش بود.
کل مخابرات شدیدی نسبت به سیستم
امنیتی، کل مخابراتش از کار افتاد، طوری که پاسگاهی که اینا بهش حمله کرده بودن نتونسته بودن به عقبه بگن که آقا به ما حمله شده. پس این جنگ، حالا یه بخشش جنگ روانیه، یه بخشش جنگ رسانه‌ایه، یه بخشش جنگ سایبری هست، یه بخشش جنگ نظامی هست. و اگه جهان اسلام ورود پیدا کنن با توجه به نشستای اخیرم که بوده، یه بایکوت اقتصادی رژیم صهیونیستی رو بکنن، بحث صادرات نفت و گاز و انرژی رو به کشوری حامی رژیم صهیونیستی قطع بکنن، و بعد هم گروه هایی که در رابطه با جبهه مقاومت هستن، خصوصا کرانه باختری که الان ملتهبه، الان چند صد نفر شهید دادن توی همین حوادث اخیر و دارن سرکوب میکنن، ولی مردم دنبال این هستن که کرانه باختری و غزه پیوند بخوره از طریق زمین و بتونن کمک بکنن. به نظر میاد که جبهه مقاومت این توانایی رو داره که جبهه های جدیدی رو باز کنه. کافی حزب الله حداقل با موشکاش تل آویو و حیفا رو که قبلا هم زده بزنه، یا در سوریه ارتفاعات جولان به تصرف گروه های مقاومت در بیاد، یا گروه های داوطلبی که از سراسر دنیا الان دارن جمع میشه، از هشت شعبی گرفته، عراق گرفته، تا حوثی های یمن گرفته، تا خود ایرانی ها، خود ایرانی ها، اردن، همه. شما میدونید الان چند روزه مرز اردن مردم دارن تظاهرات میکنن که بذاریم ما بریم داخل و کمک بکنیم. مقام معظم رهبری هم اشاره خوبی کردن روزهای گذشته، گفتن که بالاخره مردم بیتاب بشن و شرایط این جنایت متوقف نشه،
غیر قابل کنترل.
بعد نیم بگیم که آقا جلوی اینا رو بگیریم، اینا دیگه الان خودشون واسه خودشون کسی هستن، یعنی دیگه حزب الله و نمیدونم حماس و جهاد و گروهای دیگه بالاخره میشینن با هم دیگه، گرچه یک فرمانده مشترک دارن، ثمره کار کرده سپه عباد شهید حاج قاسم سلیمانی است که لازم ما اینجا ذکری از این شهید قدس بکنیم. کاری که کردین که یک فرماندهی مشترک بین گروه‌های مقاومت ایجاد کرد و الان این فرماندهی داره کار میکنه، یعنی تمام ابزار مقاومت در یک فرماندهی هوشمند داره کار میکنه. اگه لازم باشه موشک بزنه میزنه، اگه لازم باشه در دریا حمله کنه حمله میکنه، اگه لازم باشه منطقه ای رو بگیره انجام میده. به نظر میاد که ما مواجه هستیم با یک جنگ ترکیبی هیبریدی به قول معروف بر علیه رژیم صهیونیستی به صورت تهاجمی. از تمام امکاناتم این بار استفاده خواهد شد، دیگه مردم غزه تنها نیستن، عقبه ی جبهه مقاومت در کنار مردم غزه و فلسطین قرار دارن و این شدیداً مورد نگرانیه. الان من احساسم اینه که آقای نتانیاهو ترس داره از آتش بس، فقط به خاطر اینکه ممکنه در داخل سقوط کنه، یعنی الان داره محاسبه میکنه، میگه با جنگ کردن من دارم کاسبی میکنم، اگه جنگو متوقف کنم اول خودم باید برم زیر بخیه گروه های مخالفی که در داخل رژیم صهیونیستی.
خب اصلا با این طرز تفکر تا چه زمانی میتونه ادامه بده، تا کجا میتونه ادامه بده؟ چون یک زمانی اگر همونطور که از دانی اشاره کردید از تاق فرمودن، با توجه به اعلام آمادگی مردم از مناطق مختلف و کشورهای مختلف، اگر این اتفاق بیفته و مردم وارد عمل بشن در این حوزه، دیگه هیچ قدرتی نمیتونه.
من به نظرم است که به محض که حزب الله وارد عمل بشه، آقای نتانیاهو عقب نشین خواهد کرد.
بسیار متشکرم آقای معصومی. حالا چون فکر کنم یکی دو دقیقه هم زمان داریم، یه جمع‌بندی بفرمایید با توجه به شرایط منطقه و شرایط جنگ در غزه. بفرمایید که اگر جنگ منطقه‌ای بشود در خاورمیانه، آیا احتمال بی‌طرفی هم وجود داره یا نه؟ البته من امروز توی خبرام دیدم که عربستان که حالا جز متحدان اصلی و جدی آمریکا در منطقه است، امروز محکوم کرده اتفاقات غزه رو و این ممانعتی که رژیم صهیونیستی برای ورود غذا و دارو و مسائل اینچنینی اتفاق افتاده، و گفته که این اقدام ضد حقوق بشری است.
خب من یه جمع‌بندی کلی با اجازه استاد اگر فرمایید من استفاده کنم سریع بخوام بحث با من مطرح بکنم، اینه که امروز دنیا یا با غزه است یا با امریکا و انگلیس و
متحدانش.
و متحدینش با رژیم صهیونیستی است و زمان این رسیده که همه ملت‌ها بیان در مقابل یک جانبه گرایی امریکا وایسند و این صف داره در واقع داره تشکیل می‌شود که همه دنیا بر مقابل ستمگری امریکا رژیم صهیونیستی برای دفاع از حقوق حقه اولیه و خاک کشور فلسطین از فلسطینیان حمایت بکنند. و به نظر میرسه اگر آقای نتانیاهو با این شرایط بخواد ادامه بدهد که خود را میگفت آقای امنیت، شرایط به نفعش نیست و هر روز و هر ساعت شرایط بر رژیم صهیونیستی تنگتر خواهد شد و در سراشیبی سقوط هست و 80 سالگی خود را نخواهد.
بسیار آقای دکتر کنانی مقدم، شما هم در یک دقیقه جمع‌بندی بفرمایید.
من اولا تشکر میکنم از رسانه ملی در تمام برنامه‌ای که این چند روزه داشته و ما حضور داشتیم. یک جبهه رسانه‌ای بسیار قوی در مقابل جنگ روانی دشمن ایجاد کرده و تونسته سهم خودش رو در رابطه با حمایت از ملت فلسطین و مقاومت خوب ایفا کنه. این جنگ باید فقط تدافعی نباشه، تهاجمی باید باشه. یعنی شما شبکه‌های دیگه‌ای که در رابطه با مسائل مقاومت هستن رو به کار بگیرید، منعکس کننده افکار اونها باشید و با خط دادن، تحلیل محتوا کردن، حتی تهیه محتوا برای مسائل دفاع از ملت فلسطین رو به عنوان یک مرکز رسانه مقاومت انشاءالله خشم مردم رو و خشم مقاومت رو به خاطر این برنامه که داشتید و تشکرم میکنم از جنابعالی
داشتید. خیلی ممنونم آقای دکتر کنانی مقدم از حضرت عالی، آقای معصومی خیلی متشکرم از حضورتون، خیلی ممنونم از شما شنونده‌های ناظرین رادیو گفتگو که تا این لحظه کنار ما بودید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خداحافظ.
گلبانگ ملکوتی اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد جواد رفیعی.
الله اکبر، الله اکبر، الله
Oh. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
دعای هفتم صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحیم یا من تحل به وقد المكاره ويا من يفتأ به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا ربي ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي همام وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
قبول بشه إن شاء الله که این دعاها مورد قبول درگاه حضرت باری تعالی واقع شده باشه. همکنون ساعت 12 هست و شما